بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی، حدیث شماره 3954، یکم بهمن ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی العربین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. باب 24، باب 24 مواعظ العددیه بر اساس عدد، موعظه های عددی، یه دونه ای، دو تایی، سه تایی، چهار تایی، پنج تایی. باب 24 حدیث نداره، یه روایت. گفتیم در بعضی از بخش های مواعظ العددیه کلمات حکما و استفاده های متعددی که از آیات و بعضا احکام هم شده اوورده شده، لذا ما گفتیم حالا که کتاب رو شروع کردیم اینا رو جان اندازیم، ولی مقدار سریع‌تر میخوند. آیه مداینه، دین، آخرین جزء آخرین آیات سوره بقره است. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوه، بدین الی اجل مسمى فاکتبوه. این آیه مداینه است که بزرگترین آیه قرآن هم هست از حیث طول لفظیش. این عبارت تقریبا یک صفحه از صفحه قرآن های فعلا مشهور و موجود دم دست ما، یک صفحه قرآن. آیه بلندی است، میگه 24 تا مطلب ازش استفاده میشه. البته این که میگم 24 تا استفاده است که مفسرین و اهل تفسیر کردن، والا اهل تدبر، اونهایی که حالا استظهار هم میکنن، استفاده های خیلی بیشتری میکنن. بعضیش حجیت داره، بعضیش حجیت نداره و قطعا بتون آیه اونجوری که اهل بیت برای ما بازش میکنن بیش از این هاست، ولی ما به سرعت میخونیم. آیت المداینه تدل علی 24 حکم. آیه مداینه 24 تا حکم ازش استفاده میشه. قال الله تعالی یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه تا آخر آیه. اعلم ان الایه الشریفه اطول آیه فی اطول سور من القرآن، طولانی ترین آیه در طولانی ترین سوره است. و تشتمل علی احکام کثیره، احکام زیادیش، وضعیه و تکلیفیه. احکام وضعی یعنی حکم و وضعیت شیء رو مشخص میکنه، احکام وضعی بهش میگن. احکام تکلیفی همین احکام پنجگانه وجوب و استحباب و اباحه و کراهت و حرمت، این احکام تکلیفی است. احکام وضعی وضعیت، مثلا این زوجیت یه حکم وضعی است، با خوندن عقد بین مرد و زن علقه زوجیت ایجاد میشه، حکم به زوجیت میشه حکم وضعی. یا ملکیت، اینکه شما چیزی رو بخرید مالکش میشید، حکم به ملکیت. احکام وضعی و احکام تکلیفی به هم تنیده است، به گونه که از حکم وضعی حکم تکلیفی استفاده میشه و از حکم تکلیفی حکم وضعی. وقتی شما گفتید جواز نظر به این زن نیست، یعنی همسر شما نیست، زوجیت نیست. وقتی جواز نظر برداشتش، وقتی جواز نظر آمد، احکام اونجا اون اباحه هایی که در مورد همسر هست آمد، یعنی زوجیت، علقه زوجیت برقراره. وجوبیه و تحریمیه، بعض از احکامش واجب و حکم به وجوب کردن، بعض از احکام تحریمی است. مولویتون و ارشادیه، احکام مولوی و ارشادی هم تو آیه هست. آیه احکام مولوی احکامی است که شارع به ما و شارع و قانونگذار حاکمه و حکم میکنه و قانون میذاره، میخواد حکمشو بفهمی، میخوای نفهمی، میخوای اهل در حد درک تو باشه، میخواد نباشه. اینا رو میگه احکام مولوی. مثل چی؟ مثل که مولا میگه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. نه، احکام مولوی است، توش حکم هست، حکمی است که شارع جعل کرده از این جهت که قانونگذاره و شارع. اما حکم ارشادی چیه؟ حکم ارشادی ولا تلقوا بعیتیکم الا تهلک، احکامی است که عقل شما میفهمتش. اینجا شارع به عنوان شارع حرف نمیزنه، به عنوان حکیم و حکمت اون احکامی که عقل شما رو میفهمه برای شما بیان میکنه. اینا رو میگن احکام ارشادی. حکم ارشاد، یعنی ارشاد میکنه به احکام فطری و عقلی خودتون. این هم از این. بعد میفرماد لعلها تبلغ و اربع و اشیرن حکما، شاید به 24 حکم برسه احکامی که از این آیه استفاده میشه. کما انها ذه سوره لعلها تشتم علا خمسمه حکم، خود سوره بقره 500 حکم شریعت توش در آوردن. بهش میگن آیات الاحکام، احکام استفاده میکنن. البته اختلاف عرض کردم، کسانی که تمایل بیشتری به قرآن دارن به این معنا که استقلال در فهم قرآن رو به نوعی قبول دارن، حالا بگیم قرآنیون هستن، بگیم تدبری هستن، بدونیم بگیم نسبت به قرآن، به نسبت به روایات بی مهرن، بی توجهن، خب قرائتاش مختلفه. خاطرم هست که اون یکی از علمای بزرگ این مکتب که مکتب قرآنی بود، از قرآنیا بود و خیلی ناراحت بود، میگفت آیات الاحکام که 500 خورده ای آیه احکام، آیات الاحکام مشهوره، تفسیرم نوشتن بسیاری از علمای ما، همین آیه یزدی که اخیراً به رحمت خدا رفت 2 جلد آیات الاحکام داشت، آیاتی که توش احکام الهی گفته شده اینو تفسیر میکردن، استفاده میکردن. ایشون معتقد بود، اون بنده خدایی که از قرآنی، حالا تأملی رو قرآن داشت، که آیات الاحکام 2000 خورده ای، این از 6000 آیه 2000 تا آیه هست که توش حکم شرعی بیان شده. این بسته به ظهور و نص و استظهاره، تلقیاتی که حالا تداعی میشه ولی صریح نیست، و بسته به اینه که ما منطقمون در فهم قرآن دایره حجیت رو تا کجا ببریم. اونایی که صریح حجته، اونایی که ظاهر حجته، اونایی که نه ظاهر نیست اما میشه این معنا رو ازش، بعید نیست استفاده، احتماله. فقهای ما این احتمال رو حجت قائل نیستن، میگن درست قرآن، اینو با قداست قرآن خیال میکنن اون ضعف دلالت درست میشه. بعد گریه میکرد، من خاطرم هست با این بنده خود بس میگم، میگه اینو میگن قرآن دلالتش ضعیفه، گریه میکرد، عشق میریخت. نه، ما نمیگیم قرآن دلالت، این دلالت، این دلالتی که تو داری برداشت میکنی احتمالیه، ولی قرآن که دلالاتش از ازهر و من الشمس، اونجایی که دلالت، اون آیات بر ما مبهمه، بر ما روشن نشده، تفسیر نشده، تبیین نشده، یا تبیین شده این معنایی که تو داری در میاری محتمل است. چون این بحث مفصل در بحث تفسیر رمضان 2 سال گذشته، ابتدای سوره آل عمران ها، هن منه آیات و محکمات هن ام الکتاب، مفصل در این سوره، در این آیه بحثش کردیم دیگه، واردش نمیشیم. سوره آل عمران بحثش رو کردیم و تفسیرش هم به اندازه‌ای که اقتضا اون مجلس بود بیان کردیم که منطق فهم قرآن مهمه. ما خیال نکنیم چون مطلب قطعی و سنده یا پای روایت پیامبر وسطه، هر نوع برداشتی قداست داره، هر نوع برداشتی حجیت داره. نه، اینا برداشت‌های ماست و شاید هم مسئول باشیم و بعد در قبال این برداشت‌ها پاسخ بدیم که چرا این تفسیر رو انجام دادیم. رد شیم. 500 حکم فهایله که احکام اللتی نستفیدا من الایات الکریمه، میگه خب حالا ما بررسی میکنیم این آیاتی که احکامی که استفاده میشه از این آیه کریمه. استحباب و کتابت و دین اندم و داینه، اولا مستحب در هنگام قرض بنویسید، بنویسید به قول تعالی فکتبو، این اولین حکم. سوان اکان حصوله به اقتراض او شراء سلمان او بیع نسیتن او بالاجاره، فرق نمی کنه. این منظور دین فرق نمی کنه، این دین قرض گرفتن باشه، دین در اصطلاح اخصش قرضه، اما در اصطلاح اعمش وقتی من این جنسی رو به شما میدم، پولش رو نسیهی میخوای بهم بدی، این دینه. خلاصه وقتی زمان برداره، فقط یه معامله رو گفتن ننویسین، این که من همینجا این جنس رو به شما میدم، اون جنس هم میگیرم، تمام شد این. اما هر چیزی که پای فردا در میام، الا اجلن، فردا وجود داره، تو این فاصله زمانی آدما تغییر میکنن، حافظه ها جا به جا میشه، بنویسید. ما شوخی میکردیم، میگفتیم از من بنده حقیرم، عزیزان حکمی میگیرن، دستوری میگیرن، حرفی میشنون، بنویسن، برای خود منم خوبه، آه اینجا نوشته شد، الان تو برنامه ها تو جلساتی که چیزی تصویب میشه بنویسید، امضا کنید تا موقع مصوبه تموم شد. الا اجلن ها فکتبوه، بنویسید. فرق نمیکنه این دین از قرض به معنای مصطلح حاصل شده باشه یا خرید و فروش نسیه یا اجاره او نکاح، عقد کردید خب مهریه باید نوشته بشه، امضا بشه. اول خلع، طلاق خلعی، قبول کرده زن از مرد جدا بشه، بخشی از مهریه رو بخشیده، بنویسه. او غیرها و قیل، بعضی قائل شدن که واجب نوشته بشه، قیل به وجوب الکتابه ولی حمل علی الارشاد اولا، میگیم واجبه به شرط اینکه وجوب و وجوب ارشادی بگیری، وجوب تکلیفی نگیری. یعنی میفهمی بابا اختلاف میشه، احکام ارشادی گفتیم احکامی هست که مولا در مقام حکیم به عقل ما که حکمت عنایت کرده احکام، حکمت احکام رو داره بیان میکنه، یه احکام عقلی که عقلم اگه خودش فکر میکرد میفهمید که منشأ اختلاف میشه، تعبدی در میان نیست، قانون جدیدی نمیخواد بگذاره. مطلوبیت کون العجل الدین محدودن به قوله تعالی. دومی مطلب اینه که زمانم اگه گذاشتید زمان رو مشخص کنید، بعدن بهت میدم، بعدن به شما پرداخت خواهد شد. نه، اگه زماندار شد چیزی زمانش رو مشخص کنید. مثلا تو شهر جلسه شورای برنامه‌ریزیتون تصویب میکنید که آیین نامه فلان چیز رو بیارید، بعدن، بعدن کی؟ زمان بذارید. خیلی از بیچارگی ها، دعواها، اختلافات، حتی آفت عمل مشخص نکردن محدوده زمانه. مطلوبه که زمانم مشخص کنی تا زمان. عجل مسمى، زمان مشخص. خدا مرگ و میر و همه چی رو با زمان مشخص و ثانیه تعیین کرده، همه چیز سر زمان خودش. و بعد این زمان در بعضی از معاملات شرط لازمه ولی در بعضی از معاملات مندوبه، همین حکم ارشادی است. در بعضی مثل بیع و اجاره، مثلا عقود بیع، وقتی من معامله نسیه میکنم باید دقیقا بگم پول کی، یا اجاره میکنم زمان اجاره تا کی. این تعیین زمان در بعضی از معاملات مثل بیع و اجاره شرط لازمه و مشخصه، اما در بعضی از مثل مهریه، قرض، این مهریه را ما بارها گفتیم عزیزان نگید کی گفت، کی گرفته، کی داده، دینه، حقه. الان هم که سکه الحمدلله قیمتاش 11 تومن، 12 تومن، 10 تومن، نمیدونم بالای 10 تومن هر. طرف میگه 50 تا سکه، خب میشه 500 میلیون. الان الحمدلله عزیزان که متوسط جامعه باشن، متوسط جامعه اگر برجی مثلا ماهی 3-4 تومن حقوق بگیره کم میاره اگه بخواد زندگی کنه. حالا فرض کنیم انقدر داشته باشه، ماهی 1 میلیون هم پس انداز بکنه کسی بخواد مهریه رو بده، 500 سکه، 500 میلیون تومن، 50 سکه اگر 10 تومن باشه 500 سکه میشه 500 ماه، 500 میلیون تومن ببخشید، 500 میلیون تومن میشه 500 ماه، تقسیم بر 12 کنید 40-50 سال باید بدی، تازه اگه 50 سکه باشه. الان باز هست بعضی ها اصرار دارن 100 سکه، 110 سکه، طوری که ما خیلی عبا داریم از خوندنش، دیگه میان نمیخونیم، قبلا میخوندیم. الان اگه کسی بگه پدرش داره مثلا متمول تریلر داره، از همین الان میخواد بده، اب نداره. اما این حساب که نن دین مسلمه، یعنی زمان مشخص کنید بدید. ای کاش میشد که مهریه ها چیزی بود که همون اول میگرفتن، نصفش رو همون اول میدادن، چون با عقد نصفش مؤجل میشه، نصفش هم میذاشتن مثلا سر بچه اول، بچه دوم مرد پرداخت میکرد، مشخصا معقول میشد. و الا خدای نکرده اگر اینا مشخص بشه بعدم قصد پرداخت نباشه، خیلی ها تو این نکاح و بچه و همه اینا اشکال میکن، همش اشکال میکن، اینا باید مشخص بشه. پس مندوبه در بعض حال آخر کل قرض، قرض مستحبه، زمانش مشخص کن. صداق، همین مهریه، زمانش مشخص کن. آقا پسر عزیز که اومدی خواستگاری دختر بنده خدا، کی میخوای بدی این دین؟ 50 سکه است، میگه آقا من هر ماه یه سکه میدم، دارم، خب بده. تمام. یا یه مقدار مشخص بشه، اون بحث هدیه و محبته، بهتر نقد باشه. تو عربا و بعضی از کشورها هنوز مصرف هم اول میدن، مهریه هم اول میدن و این مقدار هم نیست، چون وقتی نقد شد، واقعی شد، افراد یه مقداری تعیین میکنن که بتونن بدن. اما وقتی حرف شد، حالا کی داده کی گرفته، این دعواها پیش میاد که اکثر طلاقا خلعی میشه، مرد اذیت میکنه، ناسازگاری میکنه تا اون بره تقاضای طلاق بده. همین بازیایی که متاسفانه هست. استحباب توکیل فی الکتابه ان لم یقدر دائن علی المباشره، مستحبه اگر کسی که داره معامله میکنه قادر بر نوشتن نیست، وکیل بگیره. ولی یکتب بینکم کاتب بالعدل، اینم این مطلب بعد، استحباب توکیل. یه مطلب اینجا وجود داره ما عرض میکنیم که مستحب وکیل بگیرید منظور نیست کسی که بلد نیست بنویسه. عزیزان، قراردادها یه خود پیچیده است. بعضی وقتا قراردادها انقدر فنی و تخصصی میشه که اگر بلد نباشی چی بنویسی، چی جور بنویسی، کلا سرت رفت. اون کسی که قادر بر نوشتن نیست، یعنی قلم به دست نیست، این معنایی است که از ظاهر فهمیده میشه. اما معاملات پیچیده مثل این معاملاتی که مسئولین سیاسی ما در برجام انجام دادن، معلوم میشه بعضی از اینا بعضی از لغات انگلیسی و بار حقوقی بعضی از الفاظ و ترجمهش رو نمیدونستن. اگه حسن نظر داشته باشیم، و الا اگر خدای نکرده بگیم دستان خیانت بوده، یا خدای نکرده دستان تساهل و سهل‌انگاری در حقوق ملی کشور بوده، خیانت و مسئولین قضایی کشور باید اینو دنبال بکنن. اصلا هم نباید تعارف کنن. در تمام این اموالی که از مملکت خارج شده، اعضایی که خارج کردن، افرادی که تو این مسائل دخیل بودن، باید دادگاهی اینا رو دنبال کنه. انشالله قوه قضاییه یکی از رسالتاش احقاق حقوق مردمه. اینا مسائل نیست که شاکی خصوصی بخواد داشته باشه. مردم همه زیر حد فقر رفتن با این ارزهایی که از مملکت خارج شد، با این قراردادهای ننگینی که انجام شد. بسیاری از تحلیل‌ها نشون میده این رفتار ذلت سیاسی که بعضی انجام دادن علت ترور سردار رشید اسلام بوده. و اینها دقیقا اینا رو چراغ سبز قرائت کردن و اینجور خوندنش. خب حالا اونقدر که به بحثمون مرتبطه اینه، اگر خائنن که مجازات، اگر سهل‌انگارن مجازات سبک خودش، و اگر نه بی سواد بودن که بعضی از لغاتش و بار حقوقیشو نمیفهمیدن، معاهده بین المللی نمیفهمیدن چی رو باید امضا کنن، اگه واقعا این بوده خب یه وکیل میگرفتن، چهار تا آدم متخصص می بردن، فریب نمی خوردن تو این معاملات. بسیاری از معاملات پیچیده است، معاملات سنگین، قراردادهای مالی، خرید فروش های سنگین، اینا بارهای حقوقی داره. یه کلمه رو اضافه میکنه، اول میاره میگه همه خیارها اسقاط شد، بعد طرف یهو به خودش میاد. تو زمان محدود بسیاری از افراد با این نوع معاملات پیچیده هستیشون رو از دست دادن. اگر بلد نیستی این معامله خطیر رو مدیریت کنی، وکیل بگیر، مستحبه. ما بسیاری از افراد رو دیدیم توی مباحث از روی هیجان جوانی یا غرور شخصیتی که داشتن تنهایی ورود کردن و چه آسیب‌هایی دیدن و چه صدماتی خوردن و چه خسارت‌های جبران ناپذیری بهشون تحمیل شد. برعکس انسان‌های متوسط و معمولی دیدیم به واسطه این شعور و درک سعی کردن مشورت بگیرن، آدم ببرن، ببینن چی دارن می‌نویسن، چی دارن امضا می‌کنن، چه قراردادی رو دارن تن میدن، خطر در معامله چقدره، چقدر احتمالات خطر در جوان معامله هست، اینها رو دنبال می‌کردن. خب اینم مطلب و وجوب العمل بالعدل علی الکاتب. حالا این کسی که وکیل گرفته شده واجب عدالت پیشه کنه، تو رو امین دونسته، گفته بیا یه معامله رو برای من درست امضا کن، حالا تو با اون رفیق بودی، یه چایی خوردی یا پورسان گرفتی یا چیزی بهش بگی، نه چیزی نیست بخر به قیمته، نه کتابت بالعدل. معنای ظاهرش اینه که همونی که این داره میگه بنویس، خدای نکرده نوشتار یه جوری نپیچینی، خط خوردگی توش ایجاد نکنی، راه حقوقی درست کنی برای در رفتن یه نفر از طرف معامله. اینا از اون امور هست که حق قناسای سنگین بعضن رو دوش انسان میذاره. وجوب العدل، عمل بالعدل الکاتب و هو الاستواف العمل و عدم الانحراف عن الحق، باید همونی که درسته بنویسه از حق منحرف نشه. و ترک الظلم و حیف فی اصل دین و کیفیتی و کمیتی و عجلی و غیر ذالک، باید ظلم نکنه، حیف و میل نکنه و اصل بدهی رو، کیفیتش و کمیتش و زمانش رو دستکاری نکنه جوری که خلاف حق ننویسه. من الخصوصیات، اون خصوصیاتی که تو معامله هست همه رو باید دقیق بنویسه. و وجوب هنا شرطیون، قال تعالی ولیکتب بالعدل. این وجوب، وجوب شرطیه. حالا وجوب شرطی در جای خودش یعنی شرط واجب یا شرط وجوب یه بحثی دارن، یعنی اگر این شرط رعایت نشه اصلا کتابت بعضی میگن اعتبار نداره، به شرط عدالت کتابت معتبره. واجبه، بعضی میگن نه این وجوب شرط، یعنی واجبه برای درست بودن معامله. حالا سر جای خودش. حرمت امتناع الکاتب عن الکتابه و کراهته، مطلب بعدی که از آیه استفاده میشه این که حرمت داره این که کاتب و نویسنده امتناع کنه از کتابت، یا کراهت میگن ممنوعه ننویسه. فلیکتبه فی سکه و نحوه، خب باید اینو تو دفتری تو نامه بنویسه، کاتب باید اون چیزی که گفته شده بنویسه، کم ننویسه. ولا یلزم یکون الکتابه بلا اجره، اما یه مطلبی، آیا این کاتبه که بنویسه حتما باید بدون اجرت بنویسه؟ نه، رایگان هم نیست، پول میگیره، اصلا این کار است، کار حقوقی میکنه یا مزدی هم میگیره، ولی درست مینویسه. ولا یعبل کاتبان یکتب کما علمه الله، یعنی ای کما علم الله الکتاب القلم و علم الکاتب ما لم یعلم، یعنی بر اساس اون دانشی که خدا بهش داده باید کم نذاره، همون مقدار که فهمیده و میدونه دانش خودش و علمی که خدا در این فن بهش داده به تمامه در این کتابت رعایت کنه. مطلب بعدی که حالا دیگه شماره نزده، ما هم دیگه عددش با شما، استحباب الاملال ای املاء من المدین، مستحب به اون کسی که میگه، چون کاتب از خودش که نباید بنویسه، نه اینکه از خودش بنویسه، نه باید یکی املاء کنه بگه این بنویسه، این یکی، این اول املاء، کاتب املاء باید بکنه، نه اینکه مثل اون حالا گفت ابو عبیده داشت می نوشت دیگه، خلیفه اول از هوش رفت و گفت چی نوشتی؟ گفت نوشتم که به عمر برسه. گفت خوب نوشتی، حالا اینکه واقعا گفته نگفته، بیهوش شده دوباره به هوش اومده، هیچ کدوم از اینا که شاهد جمعیتی نداشتم، یه نفر بوده میگه من نوشتم، خودش میگه، خودش میگه من نوشتم، این از هوش رفت. بعد گفت خب بگو چی نوشتی؟ من گفتم، گفت خوبه. اینم املاء قصه خلافت ها، خیلی جالبه، خلافت میخواد اینجا. بعد پیغمبر قلم دوات میخواد، میگن پیغمبر قلب علیه الوجع، عبارتش هم باید تازه درست کردن، ان الرجل اسمم نمیاره با بی حرمتی، استغفر الله، ان الرجل لا یهجر، مرده داره هزیون میگه. خوب دقت کنید این ادب، و اینا رو باید جواب بدن، اینها اسناد حقانیت و درستی داستان فاطمی است. چی رو میخوان کتمان کنن؟ چی رو میخوان مخفی کنن؟ ادب صحابه رو نسبت به پیغمبر میخوان درست کنن؟ خب اینا تاریخ نوشته دیگه، کتب خودتون مملو و از این مطالبه، مملو. ما که قدرت نداشتیم، خلافت رو از ما گرفتید، کتابت هم گرفته بودید، ما که ننوشتیم، اینا نوشته های خودتونه. املا باید بکنه. خلاصه اون خودش نمیتونه. تو تاریخ از این از خودنوشته ها چقدر هست، اونجایی که پیغمبر میگه املا میکنه و میگه قلم دوات بیارید بنویسید، نمینویسن. اونجایی که کار خودشون میخواد درست شه، اون راهی که خودشون میخوان درست شه، مینویسه از طرف خودش، بعد میگن درسته. خب ردشیم. مستحب املا کنه. کی هم املا کنه؟ مدین، بدهکار، یعنی اونی که دینو داره میپذیره باید بگه، اونوریه نگه. چون اونی که داره املا میکنه و دین رو گردن میگیره، داره بر علیه خودش اقرار میکنه دیگه. من بگم من از طرف من از این آقا اینقدر پول میخوام، اینا بنویسه، خب این که ادعاست. اما من دارم قبول میکنم این جنس رو میگیرم به این شرط که این مقدار پول به شما در اون تاریخ بپردازم، پس من باید املا کنم چون من قبول دین کردم. پس مستحب به املا از طرف بدهکار باشه. به ان یقر به لسانهی و یملیه، باید با زبانش اقرار کنه و املا کنه که او بنویسه. علل کاتب، کاتب املا کنه تا بنویسه. به قوله تعالی ولیمل للذی علیه الحق، خود قرآن میفرماد اون کسی که حق برش برگردنش هست، یعنی بدهکار املا کن. مطلب بعدی که هفتمین مطلب شاید باشه، حرمت و بخس من علیه دین و خیانتی فی املا. حرام است خود کسی که بدهکاره کمتر بگه. کاتبه داره درست می نویسه، بدهکاره کمتر میگه، یعنی توافقشون بیشتر از این بوده کمتر میگه، اینم می نویسه. حالا یا رو درواسی میکنه، یا حواسش پرت میشه، یا میپیچونه تو معاملات، بلده میگه انقدرش اون موقع میدم، انقدرش تیکه تیکه میکنه پولو. بخس حرامه. که ان ینقص من الدین او یغیر بعد شرائطهی، از بدهیش یه مقدار کم میکنه یا شرایطش یه جور تغییر میده که طرف مغبون میشه. قال الله تعالی ولی یتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا، از خدا بترسه این بدهکار و مدیون در این معامله، ظلم نکنه، کم نذاره، کم فروشی نکنه، حقوقشو کمتر اعلام نکنه. والبخس همون نقص و ظلمه. بخس در لغت کم گذاشتن، کم دادن و ظلمه. مطلب هشتم، لزوم املاء الولی ولایتن. اگر کسی خرید و فروشی داره انجام میشه برای صغیری، بچه‌ای بوده، پدرش از دنیا رفته، یتیمه، الان من ولیشم، بالا سرشم، عموشم، هر کی هستم، یه مال ورثه‌ای داره، بهتره این مالش فروخته بشه، حالا پول بگیریم. ها کی باید املا کنه؟ ولیش. لازمه ولی طفل، کسی که خودش بلوغ شرعی نداره یا عقل نداره یا مهجوره، باید ولیش املا بکنه. اذا کان من علیه الحق قاصرا، اگر خودش قاصره این ولیش باید املا کنه. قال الله تعالی فان کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا، اگر اون کسی که برگردن شخص سفیه باشه، بچه باشه یا ضعیف باشه، این کنایه زنه، ضعیف زن که خب حیله های اقتصادی بلد نیست. البته بعضی از این خانوما الان ماشاءالله تو این چیزا خیلی حرفه‌ای هم هستن، باید حواستون جمع باشه به حساب ضعیف باشون برخورد نکنی. نه نه، خیلی زیرکن بعضیاشون و بعضن کلا گذاشتن حسابی سر طرف. او لا یستطیع ان یمل هو فلیمل ولیه، اگر نمیتونه املا کنه ولیش املا کنه. سفیه ناقص عقل، غیر رشیده، ضعیف هم یا ضعیف البدنه، اینجا مراد صغیره، بعضی میگن مراد زنه. خلاص هر کسی که حیله اقتصادی بلد نیست، اینم بدونیم بلوغ اقتصادی غیر از بلوغ شرعیه ها، ممکنه بلوغ شرعی داشته باشه، نکاح میتونه باشه، زن میتونه براش بگیری، در حد زن گرفتن بلوغ داره، اما در حد معاملات اقتصادی سنگین بلوغ نداره. اینو باید حواسمون باشه. ضعیف العقل ساده است، معامله اقتصادی بلد نیست. پس مراد یا کسی است که خلاصه کسی که استعداد این مطلب نداره. نهمی مطلب، وجوب کون الاملاء ولی نظیر املاء نفس المدین بالعدل. باز واجب املاء ولی هم مثل خود املاء بدهکار بدون نقص و بدون بخس و بدون ظلم باشه، بدون هیچ اخلالی در اصل دین. و خصوصیاتی. قال الله تعالی فلیمن ولیه بالعدل، پس املاء ولی هم باید باز بالعدل باشه. دهمین مطلب استحباب و اشهاد علی الدین او وجوبه، شاهد گرفتن بر دین یا مستحب یا واجبه. اختلاف دارن، بعضی از آیه استفاده وجوب کردن، بعضی گفتن و هذا الاستشهاد اما به تحمل شهاده حفظن عن ظهر القلب او به کتابت الواقع فی ورقت مستقله. این یا باید بیاد شهادت هم به این معناست، یا باید بیاد این معامله رو ببینه، این قرارداد رو شاهد باشه، یا اینکه توی ورقه مستقلا بنویسه. الان مرسوم پای معاملات دو تا شاهد امضا میکنن که این ما شاهد این معامله بودیم. اینا مستحب یا واجبه، یا به امضاء سکوک و استشهدو. اینم دهمین مطلب. یازدهمین مطلبی که در آیه گفته شده اشتراط تعدد فی شاهد و اقله اثنان، مستحب شاهد متعدد باشه، اقلش دو نفرن. فتحدید فی طرف القله للکسه، پس حد از حد کمترین حد اقل رو بیان کردن، حد اکثر رو بیان نکردن. قال الله تعالی و استشهدو شهیدین، شاهد برای چیه؟ برای اینکه اختلاف نکنم، برای اینکه مسئله مخفی نشه. در امور حقوق هم همین، در امور هدایت هم همینه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم در قضیه قدیر، بر حدیث قدیر 100,000 شاهد گرفت، 100,000 شاهد، برای اینکه این داستان تو تاریخ گم نشه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم میدونست به این قضیه عمل نخواهد شد، اما شاهد رو گرفت که حجت بر همه تمام شه، هیچ کس معذور نباشه، هم شاهدان مسئول باشن و فردا قیامت باید بار این مسئله رو به دوش بکشن که چرا کوتاهی کردن و چرا ادای شهادت نکردن. خب این مطلب بعدی. مطلب دوازدهم اشتراط کن شاهد من المسلمی، شاهد ببخشید یازدهم شاهدن رجلین. مطلب بعدی این که باید شاهد دوتا مرد باشه، دو تا زن نمیشه الا در مواردی که ذکر شده که زنان در اون امور قائم مقام مرد هستن، مسائل مخصوص زنان، ولادت، شیر دادن، اینها دو تا زن دو تا مرد در جای خودش در کتاب شهادت بحث شده. اینم استفاده دیگه ایست که از این آیه شده. و استشهدوا شهیدین من رجالکم، دوازدهم اشتراط کنه شاهد من مسلم، شاهد باید مسلمان باشه. من رجالکم، رجالکم مردان شما، شاهد باید شاهد مسلمان باشه. شهادت اهل کفر کفایت نمی‌کنه و از رجال اهل دین و نهله غیر اسلام نباید باشه. اشتراط استشهاد رجلین و امرأتین. 13 اگر صلاح بدونید باشه برای جلسه بعد فردا شب که این بحث رو تمام بکنیم. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر انصاره و عوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.